بس در قاعده تسبیب یا حالا به طور کلی دخالت به کسی فردی و شخصی در صدور حرام از شخص دیگر بود که خیلی فراتر از اون چیزیست که اینجا مطرح شد. اینجا بهانه این شد برای اینکه این عنوان قاعده کلی و مبحث کلی مورد توجه قرار بگیره. عنوان کلی بحث اینه، حالا قاعده تسبیب هم نمیدیم که قاعده تسبیب یکی از این اقسام رو میگیره، عنوان کلی بحث این است که دخالت فردی در صدور حرام از فرد دیگه، دخالت فردی در صدور حرام از دیگری و احتمالاً در ترک واجب از دیگری، که اینم رو شاید احتمالاً میگیره با یه ملاحظاتی که بعد میگیم. این عنوان کلی بحثه که الا ما شاء الله هم در زندگی اجتماعی انسان‌ها و فردی انسان‌ها مورد ابتلا هست. این بحث دخالت و تدخل شخصی در صدور حرام از دیگری، که صدور حرام هم که در اینجا میگیم مقصود حرام منجز فعلی هم نیست، یعنی اونی که ذاتاً حرمت داره ولی اون که فعلا حرمت نداشته باشه. یا این عنوان کلی بحثه. در تنویع بحث و تنظیم بحث ما سه تنویع از مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی و همینطور از انوار الفقاهه نقل کردیم. تنویعات دیگری هم گوش و کنار وجود داره، اون به این تنویعات بود. این تنویعات هر کدام مواجهه با یک صعوبت و اشکالی بود که بهش اجمالا اشاره کردیم و در نهایت گفتیم که کلی این عنوان بحث رو میشه در پنج قسم تلخیص کرد. هر یک از اونها هم دو نوع هست که نهایتا میشه ده سوره. اون تنویعی که ما بهش اشاره کردیم و البته در اون تنویع مشترکاتی با هر یک از اینها داشت و در واقع ملهم بود از نکاتی که در این تنویعات دیگه بود، این است که استناد صدور حرام از دیگری به شخص دیگر، یا به عبارت دیگه دخالت یک فرد در صدور حرام از دیگری، این به پنج نوع اصلی و قسم رئیسی تقسیم میشه. یک قسم اینه که دخالت شخصی در صدور حرام از دیگری از باب ترک بیان حکم باشه و به بحث بیان حکم و احکام برگرد. این قسم اول بود. قسم دوم این که دخالت او در موضوع و فعل خارجی باشه به نحو اجبار و اکراه. قسم سوم اینه که مؤثریت او و دخالت او در صدور حرام از دیگری به نحو ایجاد داعی باشه و تصرف در ذهنیت و روحیات و مسائل نفسانی باشه. قسم چهارم اینه که دخالت در به نحو جزء العلی و در مقدمات و تسبیب و تمهید العالیات و الامکانیات باشه، به این شکل باشه، و که خود این یک طیف وسیعی داره و از شاید که بعدم که وارد میشیم خود اون طیف رو بهش اشاره خواهیم کرد. و قسم پنجمان بود که این تدخل در صدور حرام در حد ترک ایجاد مانع باشه، میتوانست در برابر این معصیت نهی بکنه یا منعی ایجاد بکنه، سدی به وجود بیاره، ولی این کار را نکرد و الا خود او هم انگیزه داشت، هم آلات و اسباب محرم در اختیار داشت و هیچ چیزی او دخالت در مقدمات ایجادی این حرام از او نیست، کاملا خودش داره انجام میگیره، ولی او میتونست این مانع ایجاد بکنه، ولی لم یحدث مانعا امام شخص فی فعلهی. این پنج قسم بود. گفتیم در هر یک از اینها گاهی اون حرامی که از او صادر میشه فعلیست، ولی گاهی هم هست که نه، مفسده اون امر محرم دامنگیر او میشه بدون اینکه حرمت فعلی باشه. این تقسیم به نظر می آمد اشکالات کمتری داره و یک نوع طبقه بندی منطقی داره بر اساس سه تقسیم بندی طولی که گفتیم، یا در حکم یا در موضوع. در موضوع هم یا در حد الزام و سلب اختیار از دیگری است یا نه، اگر نباشه یا برای ایجاد داعی در امور نفسانی است یا در عرض شود که در غیر امور نفسانی، اونی هم که در غیر امور نفسانی باشه یا ایجادیه و وجودی و اثباتیه یا در حد ترکه. این سه چهار تا تقسیم طولی منطقی در کنار هم قرار می گرفت. اونی که از این تقسیمات بیرون می آمد این پنج نوع بود و همین شکلی که عرض کردیم این تقریبا گویاتره، با بحث هایی هم که خواهیم کرد سازگارتره. چون ببینید این تنویعات فقهی و تقسیمات موضوعی در فقه دو چیز ملاک و شاخص صحت تقسیمه. یکی اینکه این تقسیم بندی جامع و مانع باشه، مستند به یک حس و نفی و اثبات منطقی باشه و تداخل نباشه، اون موازینی که در تقسیم در منطق گفته شده، مقسم غیر از قسم باشه، اقسام تداخل نداشته باشن و امثال اینها که در بحث تقسیم در منطق بلایی بکنه، اون موازین باید باشه. موازین تقسیم باید در اینجا رعایت بشه که اشکالاتی هم که به شیخ یا به مرحوم آقای خویی یا به انوار الفقهاء گرفته میشد برمیگشت به یکی از همین مقدمات تقسیم منطقی. چون در منطق المنطق ملاحظه بکنید تقسیم یک مقدمات و عناصری داره و شرایطی داره، اختلاف مقسم و قسم، تقابل اقسام، عدم تداخل، نمیدونم امثال اینها، جامع و مانع بودن، این باید باشه که خب فکر میکنیم تو این مثلا بعضی از اون اشکالات، یعنی اون تقسیمات سابق معمولا مواجه با بعضی از فقدان بعضی از شرایط تقسیم بود. این یک ملاکه که موازین و قواعد تقسیم طبعا در فقه و موضوعات هم که میخواد بحث بشه باید رعایت بشه. ملاک دوم اینه که این تقسیم با بیان احکام یک مسانختی داشته باشه، یعنی نیازی به این تقسیم باشه از لحاظ بیان حکم، و الا اگر شما تقسیماتی باشه که از لحاظ حکم هیچ فرق نمیکنه این تقسیمات و تنبیهات، اون برای نوشتن رساله یا پاسخ مسئله لازمه، ولی در این بحث فقهی استدلالی لازم نیست. اینکه از شما که نمازش رو با این نوع لباس بخونه یا با اون لباس، خیلی تقسیمات میشه تو همه موضوعات آورد، انواع تقسیمات که منطقی هم میشه تقسیم کرد، ولی وقتی که تو حکم میشه اثری نداره، تأثیری نداره، تفاوتی نداره، نیازی نیست. بنظر این تقسیم بندی ها باید منطقا صحیح باشه و از نظر فقهی هم منشأ اثری باشه، یک تفاوتی در احکام اونها وجود داشته باشه که نیاز باشه این تقسیم بشه، ولی اگر در احکام اونها تفاوتی نیست خب نیازی نیست که این تقسیم. این تقسیم بندی حالا در حدی که جنبندی شد فکر میکردیم که نسبت به سایر تنبیهات و تقسیمات هم منطقیه، هم در همونطور که انشاءالله بعد ملاحظه خواهید کرد در نوع بیان حکم تأثیر داره. خب حالا این دیگه مقدمه، یعنی جنبندی تقسیم و تنبیع و از شبت که تنظیم بحث بود، حالا وارد در بیان هر یک از این اقسام پنجگانه میشیم. اما القسم الاول من الاقسام الخمسه که این بود که ان یستند صدور الحرام من شخص الى ترک بیان الحکم من شخص آخر، دخالت این شخص در صدور حرام از دیگری به ترک بیان حکم برمیگرده. البته این بیان حکم را مقدمتا عرض میکنم، مرحوم آقای خویی این را از شبت که تقسیم کردن به از شبت که به بیان حکم کلی و بیان حکم شخصی، به نظر میاد این تقسیم هم نباید اینجا انجام بگیره، اینجا بیشتر همون ترک بیان حکم کلی باید مطرح بشه، اما ترک بیان حکم شخصی در واقع همون اشاره به موضوعه، یعنی موضوع رو باید بگه که این نجسه یا نمیدونم به همسالی. این بیان حکم شخصی برمیگرده به همون مسائل موضوعی، چون حکم نیست، تطبیق حکمه. ولی از این ملاحظه هم در کلام آقای خویی وجود داره که بیان حکم شخصی دیگه به خصوص با تقسیمی که ما کردیم، بیان حکم شخصی در واقع تنبیه به موضوعه که این خون افتاد درش، این که میخواد بگه تو این نبات بخوری در واقع معناش اینه که خون اینجا افتاده، به موضوع برمیگرده، به موضوع که برگرده برمیگرده به تسبیب یا ترکمانه و امثال اینها. ولی از اون قسم اول اونی که مهمه در اینجا همون قسم ترک بیان حکم کلی است. این بیشتر وظیفه علماست توجه کردید، و ممکن است در مواردی عدم بیان حکم و تبلیغ احکام منجر بشه به ترک مکلف نسبت به یه واجبی یا ارتکاب یک محرمی، یعنی وقوع در یک حرام. این خود این همونطور که دیروز هم اشاره کردم دو قسمه، خود این صورت ترک بیان حکم کلی که مؤثره در صدور حرام و ترک واجب از دیگری است، این دو قسمه. یک بار هست که موجب از شود این میشه که شخص مکلف در حرام از شود که منجز قرار بگیره، یعنی از تکلیف منجز او تکلیف منجزی را تخلف بکنه. یه وقتی هست که نه، تکلیف منجزی رو تخلف نمیکنه ولی در مفاسد واقعی قرار میگیره. گفتیم هر یک از این دو اقسام دو قسمه، دخالت من در عدم بیان حکم در این که حرام از او صادر بشه دو نوعه، گاهی حرام واقعی و مفسده واقعی مرتکب میشه بدون اینکه تکلیفی داشته باشه، گاهی نه اصلا موجب میشه که او در یک حرام منجزی قرار بگیره. این خودش دو قسمه. دو قسم هم به این شکله. ببینید از شبت که بیان حکم دارید کنار، تکلیف خود ماها به عنوان مقلدین اگر در نظر بگیریم، به عنوان مکلف در نظر بگیریم، اینطوره که اگر کسی توجه به این پیدا کرد که تکلیفی شاید شارع اینجا داشته باشه و یک علم اجمالی اینجا وجود داشت که شارع تکلیفی داره و توجه به اون پیدا کرد و احتیاط هم ممکن نبود، اینجا او مکلفه که تکلیفش رو نسبت به این عمل مشخص بکنه، و اگر مشخص نکرد حرام بالفعل مرتکب شده. اگر در خلاف واقع قرار بگیره حرام منجز رو انجام داده، یعنی گناه کرده و عقاب میشه. منطقه این گناه او مشروط به اینه که اولا اون علم اجمالی رو داشته باشه که خدا تکلیفی در اینجا داره، توجه به تکلیف شارع داشته باشه، احتیاط هم ممکن نباشه. احتیاط هم ممکن نباشه، چون اگه احتیاط ممکن باشه خب ممکنه احتیاط بکنه و راه احتیاط بره، این چی نیست. اینجا اون وقت اگر کسی توجه به تکلیف داره و اون علم اجمالی داره، احتیاط هم ممکن نیست، این از شاید که خب ببخشید احتیاط هم از شود که بله توجه اون علم اجمالی وجود داره، توجه به تکلیف هم داره، و از شود که بله احتیاط هم ممکن نیست برای او. توجه کردید؟ خب این شخص باید بره دنبال بیان عرض شود که به دنبال استفسار و استفتا و تعلم احکام، و اگر این کار را نکنه او مرتکب عقاب میشه بالفعل. خب این یک صورته. در اینجا عرض شود که راه احتیاط به روی او باز نیست، اما یه وقتی هم هست که نه، راه احتیاط به روی او بازه، راه احتیاط به روی او بازه. این دو صورت اون وقت در تکلیف اون مجتهد یا مبلغ احکام متفاوته. اونی که حکم را بلده به او این حکم را نمیگوید، ترک میکنه بیان حکم را. این ترک، حالا این احتیاط ممکنه ممکن نیست، اینجا خیلی فرق نذاریم، بهتره بریم تو یک صورت دیگه که واضح تره و روشن تره. ببینید اینجوری میگیم، تفاوت رو اینجوری میذاریم. این آدمی که الان حکم را نمیداند، یه وقتی هست که توجه داره به اینکه شارع حکم داره و علم اجمالی در ذهن او منقدحه، یه وقتی هست اصلا غافل از این مسئله، حالا چه احتیاط ممکن باشه چه نباشه، اینجوری بگیم. خب این آقایی که الان مثلا در بحث مضاربه و ربا مبتلا شده به مسئله‌ای که این مضاربه است رباست چیه، یه وقتی هست که اصلا آدمی است که در یه فضاهای بزرگ شده که اصلا از ذهنش منقدح نیست که شارع شاد اینجا حرفی داشته باشه. خب این آدم میاد و اون کار رو انجام میده که در حقیقت ربا هم هست. منی هم که آگاه هستم نمیگویم به او حکم الهی را، نگفتن من موجب نشده که او گناه بالفعل انجام بده. چرا؟ برای این که اصلا تو ذهنش نمیاد که اینجا شاید چاره حرفی داشته باشه و لذا واقعا قاصره، عقاب بالفعلی برای او متصور نیست. ولی من بیان حکم الهی را ترک کردم، به خاطر ترک بیان حکم الهی او در حرام بالفعل عقابدار نیفتاده، بلکه در چی قرار گرفته؟ در مفسده حرام قرار گرفته، در حرام شعنی قرار گرفته. این یک نوعه. اما یک نوع دیگرش اینه که نه، او در ذهنش منقده هست، علم اجمالی داره به این که قصه از این قراره، که شارح و احکامی داره، ربایی وجود داره، مضاربهی وجود داره، و تو این موضوع نمیدونه این ربایی یا مضاربه. خب اینجا وقتی نمیدونه میگم باید بره بدونه، و اگر بدون دانستن عمل کرد و خلاف واقع بود اونجا عقابش میکنن، چون نیست که قاصر باشه و بگه عقاب نداره، عقاب داره. اینجا من نمیام حکم رو بیان بکنم و او به خاطر عدم بیان حکم من در حرام منجز قرار گرفته. این دو قسمیه که میگفتیم در هر جایی دو قسم متصوره، اینجا هم همینطوره. ترک بیان حکم موجب صدور حرام از دیگری شده، این قسم اوله. این ترک بیان حکم گاهی در جایی است که صدور حرام منجز از شخص، اما قسم دوم بود، یا موجب صدور حرام یعنی مفسده حرام از او میشه، بدون اینکه او الان بالفعل مرتکب عقابی بشه، برای اینکه تو ذهنش اصلا منقدح نبوده که شاره شاد اینجا حکمی داشته باشه. بله، همون اونجا قسم اول حالت قصور مکلفه که معذوره، چون نمیدونه و اصلا توجه هم نداره که شاید اینجا چیزی باشه. ما عدم توجه قصوری رو میگیم. بله، عدم توجه قصوری میگیم. این توجه نداره به حیثی که اصلا واقعا معذوره در این که توجه نداره. نه، اگر عدم توجه تقصیری باشه اون همون جزء قسم دومه. اونجایی که او قاصر باشه در اصلا توجه به این حکم و وظیفه پیدا نکرد که اصلا بره حکم رو بداند، وظیفه پیدا نکرد که بره استفسار بکنه یا حتی بره احتیاط بکنه، اصلا در ذهنش منقدح نشد، ولی این آها داره میبینه اینجا که میتونه بهش بگه که این حکم الهی اینه و تو داری خلاف میکنی و او هم کاملا هم عمل میکنه، ولی نمیگه. اما قسم دوم اینه که نه، او توجه داره، یا اگر هم توجه نداره، توجه عدم توجه تقصیری، توجه کردید و در صداد استفسار باید بر بیاد، حکم داره و الان هم که بر نیامده است عقاب میشه. منطقه او اگر میگفت و او هم میفهمید و عمل میکرد، ولی حالا چون کسی نگفته میگه انشاءالله که مانعی نداره، یه حالت لاوالگری در میاد و کار انجام میده، در حالی که خلاف هم هست و عقاب هم میشه، چون لاوالگری از او مقبول نیست. این دو نوعی است و دو صورتی است که در ذیل و ذل اون صورت اولا قرار میگیره. در اینجا
کسی که وظیفش بیانه از کجا بفهمه این علم اجمالی هست یا نیست؟
گاهی هست، گاهی میفهمه، گاهی هم نمیفهمه. همینطوره. بله، گاهی هم شک داره تو چیه، گاهی هم شک داره، نمیدونه این بالاخره قاصره مقصره چه. بله بله، اونم هست.
نسبت به این شخص نیست به این کسی که وظیفش بیانه.
حالا اونجایی که شک داره داستان خودشو داره. حالا اول اونجایی که معلومه ببینیم چی باید بگیم، اونام درسته، در صورت شک هم باید ببینید. اونجایی که قدر متعقن از وظیفه عالم، وظیفه عالم برای بیان احکام، قدر متیقنش اونجاییست که اگر نگوید شخص در حرام منجزی قرار میگیره. توجه کردید؟ در حرام منجزی قرار میگیره و این در جای خودش گفته شده که ارشاد جاهل و بیان احکام وظیفه عالمه. وظیفه عالم تعلیم احکام الهی و ارشاد جاهل هست. و عرض شود که اون لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم و سایر ادله وسیع و گسترده‌ای که ما داریم ارشاد جاهل را واجب کرده. البته عرض شود که ارشاد واحد ارشاد جاهل رو واجب کرده. ما بحث خیلی مبسوطی در فقه و تربیه داشتیم، از کدام در همین جلد اولام که انشالله تو این دو سه ماه منتشر خواهد شد، اونجا این بحث آمده، فکر میکنم جلد اول باشه، شاید هم حالا تو جلد بعدی باشه، نمیدونم یادم نیست حالا دقیق در کجا قرار میگیره. از شاید که منتها این اجمالا گفته شده که وظیفه عالم ارشاد جاهله طبق روایات اونها. ما بدونی که الان بخوایم وارد تفاصیل بحث بشیم، دو سه تا نکته رو اینجا عرض میکنیم و ازش عبور میکنیم. یک نکته این است که از شاید که ارشاد جاهل وجوب ارشاد جاهل یک استحباب نفسی مطلق داره که هیچ قید و بندی نداره، این اختصاص به احکام هم نداره، معارف اخلاقی و اعتقادی رو هم در بر میگیره. این یک حکمه که ادلش هم در اونجا گفته ایم، انشاءالله اون منتشر میشه میبینید. ارشاد جاهل و تعلیم جاهل در چه نسبت به اعتقادات و معارف توصیفی شرع، چه نسبت به احکام و اخلاقیات شرع، چه نسبت به واجبات، چه نسبت به محرمات، چه نسبت به مستحبات، چه نسبت به مکروهات، این که احکام و معارف الهی تبیین بشه، ابلاغ بشه، این فی حد نفسی یک استحباب نفسیه از شود که تعیینی داره و از شود که و حتی عینی داره برای هر کسی که چیزی رو از شرع میدونه. این اصلا یک اصل کلیست. هر آدمی که یعلم شیئا و یعرف شیئا عن الاسلام، این مستحب و ترغیب شده به این که حرفای دین را برای دیگران هم تبیین بکنه، تبلیغ بکنه. این قاعده کلی است. و البته این برای کسانی که شأن مثلا خاص علمی و نمیدونم اینها دارن، طبعا این هم مؤکده. این یک استحباب کلی مطلقه با ویژگی هایی که عرض کردم که عینی و تعیینی از شبت اینجوریست و نفسیست. این یک مطلب که یک استحباب در بیان احکام، اونم نه فقط احکام، بیان المعارف الاسلامیه وجود داره. مطلب بعدی این است که از شبت که یک در جایی که ترک بیان احکام، ترک بیان احکام موجب از شبت خاموشی چراغ دین بشه، توجه کردید، و فراموشی احکام و معارف الهی بشه، اینم واجبه، ولی اون که حالا کسی محل ابتلا هم نباشه و به عمل کسی هم ارتباط نداشته باشه. اگر طوریست که این احکام و معارف بیان نشود، اصلا در با گذر زمان اصلا اینا مورد نسیان قرار میگیره، این واجبه. مثل این که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اگر ترک تعلیم قرآن و معارف الهی موجب مهجوریت قرآن باشه، ولی که بالفعل هم کسی نیاز به این آیه یا اون آیه یا اون حکم یا اون حکم نداره و عرض شود که همه هم مثلا حمد و سوره شون رو میدونن ولی سایر قرآن هیچ که تو این جامعه بلد نباشه، این موجب مهجوریت قرآنه. تعلیم قرائت قرآن خب برای حد واجبش اینه که میخواد تو نماز بخونه، سایرش دیگه نه مستحبه، خب تعلیمش هم مستحبه. ولی اگر به حدی برسه که ترک تعلیم قرآن یک نوع مهجوریت تلقی بشه ازش، مهجوریت قرآن تلقی بشه، نسیان آیات وحی قرار ازش نتیجه گیری بشه، و در احکام هم همینطور، نگفتن این احکام و عدم تبیین احکام یا معارف، فقط احکام هم نیست، این موجب یک نوع مهجوریت و ترک کلی و نسیان اونها بشه. اینجا اون وقت واجبه، اینجا از اون استحباب میاد بالاتر میشه واجب. این قیدی هم نداره که این شخص احتیاج به این داشته باشه یا اونی که میخواد بگه جز اون احکام قطعی مثلا واجبه باشه، نه، هر چیزی که از دینه این با طوری گفته بشه که مهجوریت رو ایجاد نکنه، که شأن عالم دین هم همینه که جلوی این مهجوریت مطلقه رو بگیره. اونم همینطوره، اونم همینطوره. اگر جزء بله، اگر ولون که مورد ابتلا نیست، ولی قرنها دیگه اصلا هیچ که به اون توجه نکنه چیزی که از اسلامه، به حیثی که دیگه این بخش اصلا متروک و منسی بشه، اشکال داره. اون باید بالاخره باید اون مجموعه معارف و اون چه که از دینه به گونه ای که بیان بشه که محجوریت مطلق و ترک مطلق ازش استنتاج نشه. ولذا این که اصلا این حکم اصلا دیگه بزنیم بشه کنار که هیچ که اصلا اینو نبینه نخونه چی نکنه، این نمیشه اینجا نداشته باشه. بله 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 بله، به نظر میاد اینجوری. بله بله میشه، بله احکامه، بله. اگر چیزی موجب محجوریت مطلق بشه اینطوره. در اون وقت در تعلیم قرآن رو ما گفتیم وظیفه مثلا همه مستحبه که قرآن رو یاد بدن، قرآن رو یاد بگیرن، ولی اگر این استحب ترک این مستحب طوریست که موجب میشه که یه دفعه مثلا در یه شهر اصلا هیچ که قرآن رو بلد نیست جز هم دو سوره، اینو محجوریته که الان هم تو خیلی جوامع متصوره این دیگه، جوامع مسلمانی که به خصوص در اقلیت هنگاه اینجور میشه. خب اینجا اصلا واجبه برای اینکه این محجوریت پیدا نکنه. و منتها این محجوریت البته این تفاوت موضوعی داره، اون جایی که هیچ ابتلا نمیشه محجوریتش دیرتر عرفا میگن محجوره، ولی اونی که مورد ابتلا زودتر گفته میشه این محجوره، این تفاوت موضوعی داره. ولی این یکی، اینم یک مطلبه. اینا حالا خیلی مفصل تو اون بحث فقه و تربیه بحث کردیم، حالا هر چی بزنم یاد نمیدونم تو این جلد اوله که داره میاد منتشر بشه جلد دوم یادم نیست، ولی به هر حال میگم مفصله. اینم نوع دومی که اینجا وجوبه، که این وجوب البته وجوب کفایی است و اینها دیگه، وجوب نفسی کفاییه، عینی طبعا نیست، کفایی باید بالاخره یک کسی اینا رو بگه که کلا متروک و محجور نشه. حد وجوبش هم اینه که تا اونجایی که این از محجوریت مطلق بیاد بیرون. مطلب سوم در اینجا اینه که عرض شود که
واجب عینی هم که میشه،
بله
مناطق مثلا بله.
واجبه که همه واجبات کفایی وقتی که در شخصی تعین پیدا بکنه میشه عینی. الان اگر در فلان گوشه چین عرض شود کسی باشه میدونه اونجا این محجوریته و کسیه که از عهده او برمیاد، واجب عینی کفاییه، ولی وقتی شرایطش در دو نفر سه نفر متعینه، گاهی در یه نفر متعینه، میشه واجب عینی او که برای این ادای این تکلیف انجام بکنه. از شبت که اینم نوع دوم، حالا چون ما چین بودیم داریم مثال چین میزنیم، با آیه ایشون واجبه که بره دیگه اونجا. بله از شبت که از شبت اینم مطلب دوم. مطلب سوم از شبت که بله، مطلب سوم اینه که جای دیگری هم ما داریم که واجب میشه، اونجایی که عرض شود که مسئله‌ای باشه، حالا از معارف باشه که واجب تعلمش، یا احکامی باشه که واجب یا حرام برای شخص و مورد ابتلای اوست. توجه کردید مورد ابتلای شخصه، این اینجا میشه واجب که هم محل بحث ماست. یک بحث استحباب کلی نیست، وجوب در شرایط محجوریت هم نیست، نه در شرایطی است که شخصی الان نیازمند به این حکمه، این حکم مورد ابتلای اوست. حکم هم حکم واجبه یا حرام الزامی است، چون استحبابی باشه اینجور چیزی نیست. حکم واجب یا تحریمی یا ایجابی مورد ابتلا باشه که اینجا اون وقت گفته میشه ارشاد جاهل، اینجا واجبه. اما اگر حکم استحبابیه، کراهیست، یا از این چیزهای مثلا معارف اعتقادیه که جزء امور ثانویه اینها، اینا نه وجوبی درش نیست. یا هست اینها وجوب ایجابی و تحریمیه ولی مورد ابتلای اون نیست، الان او درگیر با این قصه نیست، اینجا وجوبی نداره. اما اگر عرض شود که با این قیود این حکم سوم اینجوری میشه که حکم وجوبی یا تحریمی، ایجابی یا تحریمی مورد ابتلاست و نمیداند و بهش هم توجه هم داره، اون شق را داره میگیم. اینجا از سبب که و شخص عالمی هم وجود داره که میتونه بگه که اینجا این میشه ربا، اون میشه اونجوری، الان هم این کاسبه، تاجره، نمیدونم مورد ابتلاشه، یا میخواد عقد بخونه، حکم عقد را باید بدونه، طلاق میخواد بده، الان مورد ابتلاش هست، و نگفتنش موجب میشه که مثلا طلاقش باطل باشه، نگفتنش موجب این میشه که در ربا واقع بشه، نگفتنش موجب میشه که اینجا به خاطر ندانستن حکم مثلا قتل نفس محترمی واقع بشه. خب اینجا واجبه، واجبه از شبت که البته واجب کفاییست و واجب کفاییست و باید به او حکم را بده که او در حرام منجز قرار نگیره، او قسم منجز را فعلا داریم. اگر او نگوید این شخص در حرام یا ترک واجب، این که علما عقاب میشوند در این که تعلیم نکردن، و ادلهی که در باز در همون کتابون ها ما اون ادله رو مبسوط آوردیم، اینجا دیگه تفصیلش رو عرض میکنیم. چی؟ این نه، امر معروف و اینها اون در اشاد جاییست که توجه داره و چی داره و نمیشه، اگرم شاملش بشه حالا اونم یکی از ادلهش میشه. این که حالا ادله امر معروف هم این رو میگیره نه، بیان حکم هم رو میگیره نمیگیره، کمی محل بحثه، اطلاقاتش اینو میگیره نمیگیره، ولی اگر اون هم بگیره باز غیر از اونم ادله داریم. این واجبه از باب ارشاد جاهل و تعلیم احکام و وظیفه‌ای که علما دارند، واجبه در این شد. پس استحباب حکم کلی بود، یه وجوب داشتیم در اون صورت که عدمش ترکش موجب محجوریت بشه، یه وجوب هم داریم در مسائل مبتلا بهی که برای شخص تنجد داره. فقط اینجا یک سوالی در اینجا وجود داره، گاهی در این موارد احتیاط برای او ممکنه، گاهی ممکن نیست. این آیا تحصیلی داره نداره؟ دقت بکنید، این شخصی که الان در معرض این امر قرار گرفته است، عرض شود که به مورد ابتلای اوست و اگر اون نگوید در گناه قرار میگیره، در گناه منجز قرار میگیره. اینجا یک بار است که این شخص راه احتیاط برای او متصوره، یک باره که راه احتیاط برای او متصور نیست. اگر راه احتیاط برای او متصور نباشه، اینجا قدر متیقنه که برای این آقا واجبه بگه، چون اصلا او نمیتونه احتیاط بکنه، بین المحذورینه، توی موضوعیه که اصلا جای امکان احتیاط نیست. توجه کردید؟ خب عرض شود که و اگر او نگوید، او ممکنه در گناه واقع بشه و در گناه قرار میگیره. دقت کردید؟ این مسلمه. اما صورت دیگه اینجا اونجاییست که نه، او هم نگه خب میتونه بره احتیاط بکنه، لازم نیست حتما هم حکم رو بدونه، حکم ندونه جاییست که میتونه احتیاط بکنه. از شبت که رفته در مسافرت و شرایطی داره که خب میتونه جمع بکنه و او حکم را نمیدونه، میتونه او حکم رو بگه که بنده خدا بره نماز رو مثلا قصر تمام بخونه، ولی اگر نگویدم اینجا احتیاط میسره. حالا که نمیدونی من بهت نمیگم، ولی خب خود برو احتیاط بکن دیگه، اینجوری نیست که حتما در گناه قرار بگیری. این یک بحثیه که آیا اون ادلهی که میگه عالم باید ارشاد بکنه جاهل را در مسائلی که به اون نیاز داره و مورد ابتلای اوست، این وجوب مقیده به این است که احتیاط ممکن نباشه. اگر احتیاط ممکن نیست، به حیثی که نگفتن او موجب میشه که بنده خدا در گناه قرار بگیره، یا اینکه نه مطلقه، حتی اگر احتیاط هم متصور باشه، از شبت که باز او باید احکام را و این حکم را برای او بیان بکنه. اینم حالا در جای خودش گفتیم بعید نیست که ادله و اطلاقات، یعنی ادله اطلاق داشته باشه و مقید نباشه به اونجایی که احتیاط میسر نیست، چون اونجایی که احتیاط هم میسر نباشه نادرم هست، خیلی زیاد نیست، و اطلاقات ادله رو بخوایم حمل کنیم بر اونجایی که چی نیست، احتیاط چی نیست، میسور نیست، یه مقدار بعیده و گفتیم که بعید نیست که بگیم ادله‌ای که میگه ارشاد یونظر قومهم و ادله‌ای که میگه ارشاد بکن وظیفه عالم اینه، اونا اطلاق داره، چی مسائل مورد ابتلا را میگیره و اعم از این که اون شخص بتواند اعتیاد بکنه یا نتواند. اینم اجمالا ما اینجوری در جای خودش پاسخ دادیم. باز بحث کلیش تو اونجا میاد و خیلی حالا ریسترش فکر میکنم الان لازم نباشه. بنابراین اینم عرض شود که یک مطلب میشه. مطلب چهارم اینه که حالا اینا در جاییست که ترک بیان حکم موجب وقوع در حرام منجز میشه، اما در جایی که وقوع این سه تا مطلب مربوط اینجا بود که ترک بیان یعنی مطلب دوم و سوم اونجایی بود که ترک بیان ببخشید حالا مطلب اول حکم اول و حکم دوم که بحثای کلی بود، این حکم سوم در جایی بود که ترک بیان حکم موجب وقوع مکلف در حکم در حرام منجز میشه. مطلب چهارم مربوط به صورتی است که ترک بیان حکم موجب وقوع در حرام منجز نمیشه. علتش هم اینه که این آقا قاصر، اصلا نمیداند و قاصره. منم نگویم مانعی نداره، یعنی مانعی نداره از جهتی که مانعی که حالا میخوایم بحث بکنیم، نگویم او گناهکار نمیشه، گناهکار فعلی نمیشه، ولی البته در مفسده قرار میگیره. ولی چون اصلا تو ذهنش آدم توجه کلی نداره به موضوع که اصلا ربا چیه، مضاربه چیه، گناهکار نمیشه، گناه منجز عقابدار نمیشه، ولی بالاخره در مفسده قرار میگیره، در مفسده قرار میگیره. اینم از شبات که صورت دیگه ایست که اینجا هم ما گفتیم بعید نیست که اطلاقات وجوب ارشاد جاهل و تعلیم احکام و معارف از شبات که این نوع مواردی که مورد ابتلاست ولی اون که خودش توجه نداره اینجا رو هم بگیره. ولی لذاست که حالا تفاصیل بحث دیگه در جای خودش. ما در این بحث اول نتیجه‌ای که گرفتیم بدون اینکه وارد حالا بیان ادله و تفاصیل بشیم، حاصل اون مباحثی که در فقه و تربیه داشتیم و تا حدی اینا در ابتدای اجتهاد و تقلید هم مطرح میشه، ما اونجا مبسوط‌تر بحث کردیم، حاصل اون مباحث این چهار تا مسئله است که عرض کردیم: استحباب نفسی عینی مطلق نسبت به همه معارف ایجابی و تحریمی، وجوب تعلیم و ارشاد و بیان احکام در همه موارد تحریمی ایجابی حتی اونی که مبتلا است مبتلا نیست در جایی که محجوریت هست. ترکش موجب محجوریت میشه. سه، وجوب تعلیم و ارشاد جاهل نسبت به احکام الزامی مورد ابتلا در جایی که چه احتیاط ممکن باشه چه نباشه، در جایی که صدور حرام حرام فعلی میشه اگر نگه. چهارم هم این مربوط به اون صورت دیگه که واجب است در احکام الزامی بیان بشه، احکام الزامی مورد ابتلا، و عرض شود که ولو اینکه خود شخص هم توجه نداشته باشه اون شخص مکلف و اگر اون نگوید گناهکار فعلی نشه، ولی بالاخره در مفسده قرار میگیره. متو این علا کلام این که ما میگیم بعید نیست اطلاقات اینم رو بگیره، ولی اینجا جای اختلاف البته هست. این عرض شود که چهار مطلبی است که در اینجا گفته میشه. مطلب اول اختلافی درش نیست، مطلب دوم علل قاعده نباید درش اختلاف باشه، مطلب سوم هم که بیان احکام در الزامیات مورد ابتلا باشه، اونجایی که احتیاط میسر نیست قدر متیقنشه، اونجایی که احتیاط میسر باشه علا کلامین، ولی ما میگیم اطلاق داره، و مطلب چهارم هم اختلافی است ولی ما میگیم اطلاقات اون را میگیره. این یک بحث که در اینجا خیلی بهش وارد به این نشدن، مطمئن ما چون خواستیم این بحث دخالت شخص در صدور حرام از دیگری رو کامل بیان بکنیم، این قسم اول رو با حالا صوری که داره به اختصار و اجمال عرض کردیم که خودش بحث کاملا مهم و واقعا عرض شد مستقل هم هست در جای خودش، ولی به هر حال در این حد بیان احکام واجبه و وظیفه عالم و احکامه که اینا رو بیان بکنه. ما البته اینجا تفاوت جزئیات و ریزکاری های فراوانی راجع به این مسئله هست که بعضیش رو در همونجا عرض کردیم. نه احکام که میگیم، نه اون معارف هم رو میگیره، ولی اون از حیث این که باید این رو بدونه، باید این رو بدونه و نه معارف هم رو میگیره، معارفی که مورد ابتلاست، یعنی واجبه به یاد بگیره، از این که وجوب به او تعلق میگیره. و عرشبت که حالا این که حالا یه بحث های دیگه هم اینجا، این که میگم جزئیات خیلی بحث اونجا داره، یکی مثلا بحث اینه که در اگر واجب عقلی باشه چطور اونم رو میگیره، که مثلا معرفت الله واجب عقلی است و این شخص باید یک کمی کمکش کرد که این براش حاصل بشه، اینم واجبه که بعید نیست اونم یه وجوب عقلی داشته باشه. این جزئیات بحث مفصل در اون چی گفتیم پنبهش اونجا زدیم خلاصه دیگه. اون وقت راجع به تعلم هم مفصل اونجا چند ماه بحث کردیم، انواع تعلم وجوبه. اگر انشالله چاپ شد به شماها میدیم اینا، انشالله چاپ بشه بله بله بله، اون کتاب بیاد اونو مفتی بهتون میدیم. چش دعا بکنید خدا انشالله اون حرفش 10 جلد میشه دیگه، شاید حدود 10 جلد بشه. بله میدیم تو چش اگر حیاتی بود و شاید که تصمیمونم عوض نشد و بله چش این چه هست در اونجاست که دیگه حالا به همین اختصاره. بله اون نه معارف هم رو میگیره، اون جایی که واجب تعلمش، حتی اونایی که عقلیه وجوب عقلی داره اونم رو میگیره و درجه خودش. اینم حالا یک بحث صورت اوله که به اختصار من نتایج اون بحث رو اینجا اهمش رو عرض کردم. طرح صورت دوم بکنیم تا بعد اون وقت تفاصیلش بره. صورت دوم این است که ترک وقوع شخصی در حرام مستند به اجبار و اکراه شخصی باشه. رفتیم تو موضوعات دیگه، میاد این آقا شخص را اجبار و اکراه میکنه به اینکه معاذ الله مثلا زنا بکنه، معاذ الله شرب خمر انجام بده، یا نمازش را ترک بکنه، یا قتل نفس محترمه ای را انجام بده، اجبار و اکراه میکنه. این صورت دوم که ما قبلا میگفتیم دو صورت میشه، حالا وقتی که بکنیم در واقع 3 صورت میشه. یه قسمش اجباره، اجبار به معنایی که سابق میگفتیم که اجبار یعنی سلب اختیار بالمعنى العقلی و دقی عن الذی یصدر عنه الفعل. به عبارت دیگه اونی که فعل از او صادر میشه دیگه میشه آلت و وسیله، اصلا دیگه هیچ انتخاب و اختیاری در اون نیست، همون این اجبار بهش میگیم، اجبار عقل فلسفی که لا یوجد للفاعل اختیار به ای معنا. این همون است که گفتیم که حلق او را باز میکنه و خمر را در دهان او میریزه که اصلا او راهی نداره جز این که اینو ببله، انتخابی نمیتونه بکنه. یا اینکه میاد از شبت که سلاح را اینجا میگیره، انگشت او را میذاره رو ماشه و با یک ریسمانی چیزی انگشت او را فشار میده، بالاخره او انگشت او فشار وارد کرد به این، ولی هیچ اختیاری نداشت برای اینکه انگشت دیگری اومد انگشت او را فشار داد، یا یک وسیله گذاشت رو دست او و فشار داد، و یه آدمی هم کشته شد. خب این اجبار و اکراه یه قسمه که اون فاعل مباشر اصلا در واقع فاعل مختار نیست، اصلا به معنای فلسفی اصلا اختیاری در کاری نیست، چون مجبر بود به معنای خاص، هیچ اختیاری نداشت.
فقط همون چیزی که برای
امام داشته اشکالی به همون شد، علیت تامه بشه. این بله، این همون علیت تامه است. حالا امام فرمودن نه اینم علیت تامه به معنا نیست، ولی خب حالا خیلی مهم نیست، این یه نوع علیت تامه هست البته. بله بله این یه قسمه. قسم دیگه میشه اکراه. اکراه اینه که اختیار فلسفی منتفی نیست، ولی عرفا میگن این بنده خدا خیلی مجبور شد دیگه، ولی اینجوری که هفتی رو میگیره بالای سر او، میگه باید بچه رو بکشی. خب این میتونه هم نکشه، منتها خودش کشته میشه. به خلاف اونجا که دیگه اصلا نمیتونه دو اینا نداشت، اصلا راهی جز این نبوده، اصلا اختیاری نبود. اینجا اختیار هست، ولی بالاخره این اختیاری است که تحت اراده و قصر قاصر و به خاطر تهدید او این گزینه را انتخاب میکنه، ولی میتواندم انجام نده. این صورت اکراهه. این اکراه عرض شود که خود این اکراه همونطور که قبلا هم میگفتیم این دو قسم میشه، صورت دوم خودش دو قسم میشه. برای اینکه گاهی این شخص این اکراه کار حرام را برای او از نظر تکلیفی جایز میکنه، گاهی جایز نمیکنه، مثل بحث قتل و غیر قتله. اگر تهدید کرد به اینکه میکش بکش او را و الا تو را میکشم، مشهور فقها میگن که قتل باشه این اکراه مجوز برای قتل نفس محترمه نیست. نه، نمیتونی بکشی، خودت کشته شو، چون دیگری بکشی خودت کشته شو. اینجا اکراهه، ولی مجوز برای اون شخص فاعل مجوز قتل ایجاد نمیکنه، قتل رو تجویز نمیکنه. یعنی بعد از اکراه هم مثل قبل از اکراه حرامه. اگر اکراه نبود کشتن یه آدم حرام بود، حالا هم که اکراهش کردن بازم حرامه. با قبل در قتل و در مثلا چیزای ناموسی اونها فتاوای اینجوری وجوده. در قتل تقریبا مشهور اون را میگن، در چیزهایی حالا مثل زنا و امثال اینها اون وقت نه به این چیز نیست، از شبت که اشتهار اینجوری نیست. ولی به هر حال اون جاهایی که یه جاهاییست که اکراه هست به معنای دوم، ولی الاکراه لا یجوز العمل المحرم بلکه یبقى العمل المحرم على حرمته حتی بعد الاکراه. قسم دوم اکراه اینه که نه، اکراه میاد و عمل حرام را دیگه جایزش میکنه، که خیلی جام همینطوره. وقتی مجبور شد که یه گناهی را انجام بده، میگه یا میکشمت یا این خمر رو بخور، اینجا جایز میشه براش خوردنش دیگه. و این سه قسم رو بحث بکنیم. جایی که قسم دوم ما به سه قسم تقسیم شد، یعنی اونجایی که شخص دخالت در وقوع شخص دیگری در حرام یا مفسده حرام داره، به نحو اجبار اول اکراه المجوز للحرام یا اکراهی که تغییر حکم نمیده. این سه نوعه که باید هر کدام حکمشو بیان بکنیم. این بحث اکراه و اجبار رو حضرت امام بهتر از همه، یعنی دیگران همه ازش سریع گذشتن، چه مکاسب چه سایر. حضرت امام در صفحه همین 140 به بعد 4-5 صفحه راجع به این بحث کرده، که اینو حتما مطالعه بکنید. برای یک شنبه در خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد.